عوام ایرانه. ما قومیت‌های مختلف داریم ولی همه ملت همه ایرانی هستیم. خب هویت ملی داریم، هویت قومی داریم، هویت زبانی، هویت جنسی، هویت صنفی داریم. شما دانشجوی یه جای دیگه همه مثلا تاجرن، یه جای عرشبت که اصناف مختلف. پس ما هویت‌های مختلفی داریم. بین این هویت‌ها نباید بگذاریم شکاف و تضاد ایجاد بشه. اینا با هم باید رو هم منطبق بشن. ولی اولویت بندی باید بشن. کدوم هویت اصله که من جاذبه و دافعه خودم رو بر اساس اون هویت بنا کنم؟ نژاد پرستا میگن هویت نژادی، جنسیت پرستا چه فمینیست چه ضد فمینیستا اینا میگن هویت جنسی، پول پرستا و فرهنگ سرمایه‌داری میگه هویت طبقاتی، کمونیستا باز میگن هویت طبقاتی از موضع مخالف، ملی‌گرای افراطی، شوونیستا میگن هویت ملی و و و. اسلام میگه هویت انسانی. شما همه هویت‌های دیگه رو در ذیل انسانیت بجام. تو درجه اول قبل از اینکه زن باشی یا مرد، قبل از اینکه این قومیت الف رو داری یا ب یا جیم، زبانت دال یا زال یا ها، جزء طبقه ثروتمند و اشرافی یا طبقات فقیر یا متوسط، مردی یا زنی، قبل از همه این هویت‌ها تو انسانی. اصل هویت انسانی توست. اون هویت‌های دیگه فرعن، اونا فرصت‌هایی هستن برای آزمون و رشد تو، میدان رشد تو هستن، معیار تو نیستن، میدانن نه معیار. لذا خداوند در قرآن می‌فرماد که انا خلقناکم، ما شما رو آفریدیم، شما خودرو نیستین، همینطوری اتفاقی نیامدید، تک تک شما رو با پروژه الهی آفریدیم و ما شما رو شعوب و قبائل، قبیله قبیله، شعب شعب، ملت ملت، نژاد قومیت، زبانهای مختلف آفریدیم. برای چی؟ لتعارفو، با هم آشنا بشید، با هم دوست بشید، همدیگر رو بشناسید. در پنج قاره عالم صدها نژاد، قومیت، هزاران زبان، همه تون برادر خواهرید، یک خانواده اید، فرزندان آدم و حوا هستید. این 7 میلیارد بشر رو کره زمین یک خانواده. نگید کی مرده، کی زنه، کی سیاه، کی سفیده، کی سرخپوسته، کی غربیه، کی شرقی، همه انسانی. وقت در ذیل انسانیت که خداوند با انسانیت انسان کار داره، بعد از اوست که انسان تقسیم میشه به هر کدوم. وقت میگه فقیر یا ثروتمند، وظایف مشترکتون ایناست، یه وظایف متفاوتی هم دارید. ثروتمند وظایفش از فقیر بیشتره، یه جایی وظایفشون با هم متفاوته. شما دانش عالم یا جاهل، تا اونجایی که انسانی وظایف مشترک داری. از یه جایی که یکی عالم یکی جاهل، وظایف عالم و جاهل یه جایی با هم متفاوت میشه. بیماری یا سالم، همه وظایف آدم سالم وظایف آدم بیمار نیست. یه حقوقی بیمار داره که سالم نداره. بیمار جزء حقوقشه که چون نمیتونه کار کنه، بدون اینکه کاری انجام بده باید غذا و لباس و ایناش تامین بشه. اما آدم سالم چون این حقی نداره، باید کار کنی، یا کار داخل خونه یا بیرون خونه، یا کار علمی یا اقتصادی یا خدماتی یا معنوی تربیه، کاری باید بکنی. انسان مفتخور استثمارگره. تمام اینایی که تو اقتصاد اسلامی میگن حرام، تو فقه ما همه اینا یعنی کسانی کار نمیکنن، میخوان از بقیه آویزون شن، به حقوق خصوصی و عمومی دیگران تجاوز کنن، اون دیگران کار کنن نابخورن، اینا حرام. اصلا همه حرامای اسلام ایناست تو اقتصاد. مثلا ربا، ربا یعنی پول بیاره، پول مفت، یکی دیگه کار کنه سودشو تو ببره. ببین تمام حرام‌های اسلامی جاییه که داره یا به حقوق بشر یا به کرامت انسان داره تجاوز میشه. شما یک حرام بگید، یک حرام در اسلام بگید که ربطی به انسان نداره، یعنی رشد و سقوط انسان مطرح نیست. هیچ حرامی وجود نداره، هر جا حرامه خط قرمزه، یعنی خط قرمزه حقوق انسان یا کرامت و معنویت انسان، همش همینه. ربا، شراب، زنا، دروغ، غصب، خیانت، برهنگی و بی‌حجابی، هر چی که اسم، بی‌نمازی، هر چی که میگه، اینا همش یه صدمه داره به انسان میخوره، یا جسمی یا معنوی یا هر دوش، یا فردی یا اجتماعی یا هر دوش، یا مادی یا معنوی یا هر دوش، یا دنیوی یا اخروی یا هر دوش. هر چی حرام شده چون به انسان صدمه میزنه حرام شده، هیچی به خدا صدمه نمیزنه. هر چه واجب و مستحب شده چون به انسان کمک میکنه شده، چیزی به خداوند نفعی نمیرسه. خداوند نیازی به نفع کسی نداره. ماه رمضان روزه شروع میشه، هوا هم گرم میشه، مخصوصا اونایی که کار بدنی دارن زیر آفتاب کار میکنن، یا خانمایی که به هر صورت پوشششون بیشتره. خب این الان ارتباطش با چیه؟ چرا باید زحمت بیشتر کشید؟ چرا غذا هست من گرسنه نمی‌خورم؟ چرا همه حیوانات وقتی گشنه میشن بخورن ما یکی نخوریم؟ واجب و حرام برای حیوانات نیامده، روزه بر حیوانات واجب نیست، نماز نماز نمیدونم خمس و زکات حجاب اینا بر حیوانات واجب نیست. او یک قانون داره، قانون غریزه. انسان قانون عقل بر غریزه حاکم بشه، این همونه که هویت انسانی تو بر هویت جسمانی تو باید حاکم بشه. وقت حجاب کمک در این مسیره. حجاب میگه که در عرصه عمومی برهنه نیاید، نیمه برهنه نیاید، نه مرد نه زن، به خصوص زن، به خصوص برای که زنه که مادر میشه، زنه که خداوند از طریق بدن زن خلق میکنه انسانهای جدید رو. زن اگر مراقبت نکنه مورد تعرض جنسی مردان قرار میگیره، از متلک جنسی و دید زدن و نگاه های جنسی شروع میشه تا تجاوز جنسی و خشونت. همه جو دنیا بوده و هست و خواهد. جوامعی که هرچه حجاب کمتر و برهنه تر هم اتفاقا بعد بهتر نشده. هر جامعه‌ای که زنان برهنه تر بودن تجاوز جنسی و خشونت جنسی بیشتر شد، کمتر نشد. که حالا اینا تک تک شایی خواستیم بحث میکنیم. هویت انسانی، هویت اول جنسی و سنفی و طبقاتی، اینا مسئله بعدیه و باید در ذیل هویت انسانی تعریف بشه. ما اگر برهنه بیایم تو عرصه عمومی، اونی که در درجه اول به چشم میاد هویت انسانی ماست یا هویت جنسی ما؟ بله جنسی دیگه. وقتی مرد و زن پوشیدن جنسیتشون تو چشم نمیزنه، میگن آقا انسانهای اینجا نشستن، بعد میگن که حالا ذهنت بعدن متوجه میشه مردن زنن. اما اگر نیمه برهنه و برهنه بیان، از همون اول چیزی که به ذهن بیاد اینه که خب اینا مردن اونا زنن، یعنی بدن اول دیده میشه، بعد اگر روح و شخصیت و هویت انسانی دیده بشه. حجاب میگه اجازه نمیدم به بدنم نگاه کنی، منو از طریق بدنم نمیخوام بشناسی، منو از طریق خودم بشناس. من قبل از اینکه زن باشم انسانم، تو داری با یک انسان صحبت میکنی. خانمی که بدنش پوشیده است، استادش، همکلاسش، دانشجوی پسرش، فامیلش تو خیابون، اینا زمینه زیادی پیدا نمیکنن برای نگاه های جنسی. ولی شما رو وقتی میبینن یک مرد، اول چیزی که به ذهنش میاد که خب ببینم چجوریه، چرا اینجوری پوشیده، حالا برگرد دور بزن ببینیم اینجوری، حالا برو، حالا بیا. اینا توهین به تو نیست؟ تو اینا رو اهانت تلقی نمی‌کنی نسبت به خودت؟ تو دوست داری نگاه‌ها به تو نگاه نر به ماده باشه یا نگاه انسان به انسان؟ فرق می‌کنه دیگه. نگاه جنسی فقط بین اون مرد و زن نیست که با هم پیمان می‌بندن، که ما با هم دیگه هم رابطه عاطفی هم رابطه اقتصادی، نسبت ما با هم دیگه چی باشه؟ اما وقتی که اینجوری لباس می‌پوشی که نپوشی هم خیلی فرقی نمی‌کنه، تو داری تو خیابون به 100 تا مرد، به 1000 تا مرد داری پیام میدی که نگاه کنین، لذت ببرید، من متقابلا هیچی از شما نمیخوام، عرضه مجانی منو مصرف کنید. این توهین به تو هست یا نیست؟ با هویت جنسی وارد عرصه عمومی شدن به نفع زنه و به نفع خانواده است و به نفع اون زن، اون مردی است که داره به تو نگاه میکنه تو خیابون، و تو داری به اون زنم خیانت میکنی، داری به زن این مردی هم که فاسد تقوای جنسی نداره، داری به زن اینم خیانت میکنی، یعنی رابطه این مرد رو با زن خودش هم داری تخریب میکنی. فردا همین کار رو کسی دیگه با تو خواهد کرد. فردا تو ازدواج میکنی، تشکیل خانواده میدی، یا یه پسری عاشقت میشه، میخواید با هم پیمان ازدواج ببندید، وسطاش تو دلت به این خوشه، یه مرتبه میبینه ایشون داره با تو را میره، ولی چشمش دنبال یه خانم باز دیگه است. میگه همین کاری که تو با زن او مرد کردی، یه خانم دیگه ای حالا با تو همون کارو میکنه. خود تو جای او بگذار. البته اسلام به زن فقط نمیگه، قرآن هم عرض کردیم، اول آیه قرآن راجع به حجاب اول خطاب به مرده، میگه ای مردان مؤمن چشماتون رو مدیریت کن، بعد هم فهمد که رفتار جنسیتون رو، حفظ فرج یعنی رفتار جنسیتون مدیریت کن، اخلاق، حقوق، انسانیت رو بر رفتار جنسی حاکم کن. هویت اول تو هویت جنسی تو نیست، هویت انسانیت توست. انسانی باش که شهوت هم داره، در ذیل انسانیت باید تعریف، چه مرد بشه چه زن. این هم از این نکته دیگه. بعضی ها فکر میکنن که بحث سر آدم هاست، مثلا میگه با حجاب ها همه خوبن از همه جهت، بد حجاب ها همه بدن از همه جهت، بی حجاب ها هم که فلان. مسئله این نیست. شعر مال پروین اعتصامیه که موعظه‌گری با زن بدکاری چی میگه و اینا، بعد آخرش خانم بهش میگه که تو هر چی گفتی ما هستیم، بله من گناهکارم، من چه کردم، اما تو اون چه مینمایی هستی؟ تو اینجور که خودتو نشون میدی که انگار کو تقوا و اخلاق و معنویت و انسانیت میتونه واقعا اینجوری. این حرف درسته به جای خود، به این معنا که ما قضاوت نباید بکنیم به طور کلی، یعنی تا پوشش یا کسی پوششش درسته قضاوت کنیم که این همه چیزش درسته، کسی که پوششش درست نیست قضاوت کنیم این کلن از همه جهت آدم فاسد و بدی. نه این غلط. ما 100 تا ارزش اسلامی داریم، یکیش هم حجابه. بعد بعضی هم میگن که آقا ما دیدیم فلان خانم مثلا حجاب نداره اصلا، یا مثلا نماز نمیخونه اونا، ولی خیلی با اخلاق خیلی مهربان مؤدبه، به محرومین کمک میکنه، خیریه داره، پشت سر کسی حرف نمیزنه، چه. خب اینا همه ارزشه، آفرین بر اون خانم به خاطر اون ارزش ها، از اون جهات اسلامیه. این جهات هم به جای خود از این جهت نمره منفی میگیره. یا میگن آقا این خانمایی که با حجابن مگه همشون فلان، برو ببینشون ندم چقدر غیبت میکنن، تهمت میزنن، دروغ میگن، علیه هم دیگه این نقشه میکشن. خیلی خوب، این زن با حجابی که 10 رذیلت اخلاقی داره، از جهت اون 10 رذیلت پوان منفیه، از اون 10 جهت جهنمی میشه، اما این که ظاهرش رو حفظ میکنه، پوشش درستی داره، از این جهت بهشتی. بنابراین هر کسی رو با درست دید، هیچ کس کلن سیاه کلن سفید ما نداریم آدم ها. اما ارزش ها سیاسفید هست، ارزش ها مطلق هست. نمیتونی بگی هم برهنگی خوبه هم پوشش، هم راست خوبه هم دروغ، هم خدمت خوبه، وفا خوبه، امانت خوبه، هم خیانت. نه، اون صد مثبت این صد منفیه. اما آدما چی؟ ما چی؟ ما و شما خاکستریم، اغلب ما خاکستریم، بعضیامون خاکستری متمایل به سیاهیم، بعضیامون خاکستری متمایل به سفیدیم، بعضیامون صبح سیاهیم عصر سفید، یا به عکس. یه وقت داری راجع به شخص صحبت میکنی، اسلام میگه قضاوت نکن، غیبت نکن یعنی قضاوت نکن، تهمت نزن یعنی قضاوت نکن اشخاص، سوء ظن نداشته باش، یک نکته منفی یا ظاهرا منفی دیدی زود نتیجه نگیری آقا کثیف کلا، یا نه یک نکته مثبت ببینی میگه آقا آدم دیگه جزء اولیاء الله. نه، قضاوت نکن هیچ کسو. اسلام میگه خودتو مدام علیه خودت قضاوت کن، به خودت سوء ظن داشته باش، خودتو مدام محاکمه کن، به دیگران حسن ظن داشته باش، بگو حتما متوجه نیست، این منظوری نداره، این فلان این فلان. این اسلامه وقتی راجع به اشخاص صحبت میکنه. اما یه وقت راجع به رفتار صحبت میکنه، رفتار هر رفتاری نمره خودشو میگیره، پوشش و عدم پوشش فرق میکنه، نمره مثبت و منفی داره. اما حالا که جداگانه، اون خانم خیریه داره، کمک میکنه، خیلی خانم مهربانه، مؤدبه، اما این خانمه که مثلا چادری هم هست توهین میکنه، پشت سر همه حرف میزنه، خیلی خوب، هر کدوم به جای خود. یه جدولی 100 تا امتیاز، 100 تا عنوان داره، هر کسی در ذیل این 100 تا نمره میگیره، یکیش نحوه پوششه، یکی مسئله رابطه با همسر، با فرزندان، با همسایه است، با مردم دیگه است، یکی پول پرسته، یکی نیست، یکی حریصه، یکی نیست، یکی خسیسه، یکی سخیه، همه به جای خود. قضاوت کلی نباید کرد. وقتی راجع به اشخاص بحث میکنیم به طور کلی، حضرت امیر به مالک اشتر فرمودن مالک اگر شب گذشته یک کسی رو دیدی داره گناه میکنه، صبح که میبینی به چشم گناهکار بهش نگاه نکن لزوما، شاید دیشب که تو خواب بودی اون متنبه شده، متوجه شده، دیشب عشق ریخته، توبه کرده و بخشیده شده و الان یه آدم صالح بخشیده شده است. اونی که تو دیشب دیدی این اونیست. این یعنی قضاوت نکنین افراد رو. اما این که رفتار رو قضاوت نکنین، چرا رفتار رو قضاوت میکنین؟ ما نمیدونیم کی بین ما بالاخره آخرش سعادتمند یا شقاوتمند. هیچ کس نمیدونه خودش یا دیگری کی بالاخره بهشتی هیچ کی جهنمیه، مگر اونایی که خداوند یا اولیاء خاص خدا خبر بدن که فلانی اینجوریه. قرآن هم اسم شخص نبرده، گفته اگر الف پسانگاه به اینجوری زندگی کنید جهنمه، نه که من به نظرتون جهنم، خودتون جهنمی دارید میرید، همین خودتون دارید خودتون رو جهنمی میکنید، یعنی میرید تو دره، آثار طبیعی وضعیش در دنیا و آخرت. اینم بهشت، اینم جهنم، اینم راه، عقلم بهتون دادیم، تذکرم داریم میدیم، پیغمبرم فرستادیم، آزادی و آگاهی هم داریم، دو تا سرویس هم گذاشتیم، این سرویس میده به اوسن، این به اوسن، دیگه خود تصمیم بگیر. ولی آیا ما میتونیم قضاوت کنیم کی بهشتی کی جهنمیه؟ ما و شما نه، نمیتونیم. ممکنه یک کسی آخر، قرآن میفرماد بعضی هستن لحظه آخر تغییر اساسی میکنن. ما آدمایی داریم یک عمر خدمت کردن، آخرش با خیانت از عالم رفتن. کسان داریم یک عمر کثافت کاری کردن، آخرش با خدمت رفتن.
ای عشق، ای عشق، حرفی بزن از طوفان‌ها، حرفی بزن از طوفان‌ها، با من بنویس از عاشقی‌ها و هجران‌ها، از عاشقی‌ها و هجران‌ها، ای زلال بهار و باران‌ها، لاله ای تا در این گلستان‌ها، ای عشق ای حرف سرخ بستان ها، ای عشق ای شعر سرخ ایوان ها، ای عشق ای شعر سرخ ایوان ها، همچو موج شکسته دریا سر به شور و مستی و غوغا، سر به شور و مستی و غوغا، ای که طوفان نشسته در جانت، عاشقی با تو می شود معنا، عاشقی با تو می شود معنا، برده عشق نام روشن تو سایه ها را به روشنایی ها، سایه ها را به روشنایی ها، بخت ما را چه می شود ای عشق، برسانی به آشنایی ها، بخت ما را چه می شود عشق، برسانی به آشنایی ها.
ساعت 13 شما دوستان عزیز میتونید تکرار برنامه برای بیداری رو از رادیو معارف بشنوید، سخنان استاد حسن رحیم‌پور از قدی. با تماشا در این لحظه تقدیم شما میشه با نمایش زمستان است.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی، به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
زمستان است.
حاج آقا تدیان،
تو نرگس منو ندیدی؟
حاج آقا تدیان، شما زنده ای؟
تو نرگس منو ندیدی؟
حاج آقا منم تورانی، دکتر تورانی، شناختین؟
بچم نرگس گم شده.
حاج آقا منم دکتر تورانی، من و دخترتون همکاریم.
اینقدر سفارشش کردم، گفتم نرگس جان از جلوی اون خونه اون ورتر نرو، حرف گوش نکرد، حالا باید بگردم پیداش کنم. نرگس
حاج آقا باشتی.
نرگس بابا،
حاج آقا، حاج آقا وایسی.
نرگس جان،
حاج آقا، حاج آقا تدیون، حاج آقا تدیون،
حاج آقا. کجا میری؟
چی بود؟
برگرد پشت سرت.
تو کی هستی؟ چرا توی تاریکی پنهون شدی؟
شناختی؟
استاد، استاد مهرداد.
پدر نرگس چه گناهی داشت که کشته بشه؟ برای چی نرگس رو انداختی تو زندان؟
من همه چیزو براتون توضیح میدم، من توضیح میدم، من توضیح.
کدومشو میخوای توضیح بدی؟ کشتن حاج آقا تدین و بچه من که مرده به دنیا اومد، یا نرگس بیچاره که قراره اعدامش کنن؟
نه 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 نه، اشتباه نکن، خانم دکتر رو اعدام نمیکنن، اونو آزادش میکنن.
دکتر تورانی، تو از کفتارم پس داری، یه کثافت آشغال. تو تا حالا چجوری زندگی کردی؟
استاد مهرداد، من اشتباه کردم، قبول دارم، من نمیخواستم این اتفاقا بیفته.
تو بچه‌م ازم گرفتی، تو نرگس ازم گرفتی، تو باعث مرگ حاج آقا تدینی، تو کثافت باعث شدی نرگس رو اعدام کنن. تو
نه 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 خانم دکتر زنده است، اعدامش نکردن، اعدامش نکردن، اون زنده است، اون زنده است.
پشت سرتو نگاه کن، نرگس رو از دار آویزون کردن. ببین اونا اعدامش کردن، تو باعث شدی. تو
خدای من نه همش خواب بود، اینا همش خواب بود. آه خدای من، همه اینا خواب بود، خواب.
معلومه که ذهنت خیلی مشغوله، به خاطر همین خوابو دیدی.
من باید یه روز تقاص همه این کارا رو پس بدم.
زیاد که بهش فکر کنی بیشتر اذیت میشی دکتر.
آقای تاجیک.
بله.
هیچ کاری برای آزادی خانم دکتر نمیتونیم بکنیم.
اوایل شاید، ولی الان نه.
تو این مدت شما خیلی تغییر کردین.
تونستی فکری به حال خانم دکتر بکنی؟ شرایط روحیش اصلا خوب نیست.
شما دارین یه چیزی رو از من پنهون میکنید.
اون مهم نیست. برای درمان خانم تدیان چی کار باید کرد؟
شما مثل من دچار عذاب وجدان شدین، درسته؟
دکتر تورانی، من دلم...
سوال من جواب بدین. دچار عذاب وجدان شدی؟ آره. خب تو هم مثل بقیه آدمی، احساس داری، عاطفه داری، فکر کنم برات یه ذره وجدانم مونده، مگه نه؟
برای درمان خانم دکتر چی کار باید کرد؟
اگه بتونیم یه نوزاد بهش بدیم، آروم آروم با واقعیت کنار میاد.
نوزاد؟
به هر حال بهتر از بالش و ملافه و پارچه است.
اولا که نوزاد از کجا پیدا کنیم؟ دوما گیرم که پیدا کردیم، با این حالی که خانم دکتر داره میشه بهش یه بچه داد؟
اگه به رفتارش دقت کنی، کاری رو که یه مادر برای بچهش انجام میده، اونم داره برای بالشی که بغل کرده انجام میده. ما اگه بهش یه بچه واقعی بدیم، رفتار واقعی بچه باعث میشه که خانم دکتر به واقعیت خودش و از دست دادن بچهش، واقعا بچه خانم دکتر مرده به دنیا اومد.
ادامه بده، داشتی میگفتی.
آقای تاجیک، بچه خانم دکتر چی شد؟
مرده به دنیا اومد.
واقعا؟
واقعا. داشتی راجع به خانم دکتر حرف میزدی؟
بله، من حتی به بچه نوزادم فکر کردم. یادم خانم دکتر بهم گفته بود یه همسلولی داره به اسم فهیمه، اگه اشتباه نکنم اونم باید تا الان بچهش به دنیا اومده باشه.
غزل؟
آره آره، غزل. از اونجایی که حکم اعدام فهیمه رو صادر کردن، پس غزل رو بدید به خانم دکتر، بذارین خانم تدیان بزرگش کنه. فکر کنم این به نفع هر دوتاشونه.
اتفاقا قرار آخرین هفته پنجشنبه اعدامش کنن.
شما اگه اجازه بدین، من با خانم دکتر صحبت میکنم و بهش میگم، حتی میخوام بهش قول بدم که از دخترش مراقبت میکنم.
هیچ وقت قولی نده که نتونی انجامش بدی.
آقای تاجیک، تمام وجود من پر از گناه شده.
من باید راجع به پیشنهادت فکر کنم، چون انجام همچین کاری شدنی نیست. باید دنبال راه حلش باشم.
شما راه حلش رو پیدا میکنین، من مطمئنم. خیلی دوست دارم بدونم که چی شد آقای تاجیک اینقدر تغییر کرد.
من الان چند وقته که صاحب یه دختر شدم. قبل از این اتفاق همه دکترها بهم گفته بودن شما هیچ وقت بچه دار نمیشید، ولی خدا بعد از مدت ها به من یه دختر داد. نه خودم باور میکردم نه خانمم.
از اینکه خدا بهت لطف کرده تعجب کردی؟
من مطمئنا نمیتونم آدم خوبی باشم.
حداقل میتونی جلوی مرگ آدمای خوبو بگیری.
توان این کارم ندارم. اگه منظورت راجع به خانم دکتره، بهتره راجع بهش حرف نزنیم. من راجع به پیشنهادت فکر میکنم، اگه شد ترتیب ملاقاتتو میدم.
متشکرم.
خیلی مراقب خودت باش دکتر، خیلی. صحبت هایی که بین من و تو میشه باید بین خودمون بمونه، همینجا.
باشه،
حالا میتونی بری.
خداحافظ.
دکتر تورانی، من خودم با فهیمه صحبت میکنم. خداحافظ. ازل خوابیده؟
مثل فرشته ها خوابیده. بچه داری؟
بله.
اسمش چیه؟
سهر.
سهر چند سالشه؟
2 ماهشه.
پس هم سن قزله.
بله.
یارو بو کردی؟ همشون یه بوی خاصی میدن، بوی تمیزی، بوی پاکی.
ای کاش ما میتونستیم ذاتمونو مثل بچه ها پاک نگه داریم.
اومدی به هم دلداری بدی؟
نه.
خوبه، میخوام وقتی غزل بزرگ شد کسی از گذشته پدر جلقش چیزی نگه، نمیدم فکر کنه سر راهیه.
هنوز نمیخوای بگی چرا تیمسارو کشتی؟
یه آشغال، یک کثافت از روی زمین کم شد. خوشحالم از اینکه این کار کردم. باورت میشه من تا حالا شیپیشا اینجا رو نگشتم؟ به نظر من اونا هم حق زندگی دارن، ولی کثافت های مثل تیمسار نه. اونا رو باید زنده زنده چال کرد.
فقط به خاطر فساد اخلاقی؟
یه مرد باید شرافت بود. دوست داشتم اونقدر قدرت داشته باشم که بتونم زندش کنم، بازم بکشمش. پدرم بهم گفت این مردک به درد زندگی نمیخوره. خیلی سعی کرد باش ازدواج نکنم.
تو آدم عجیبی هستی.
قرار فردا صبح اعدامم کنن، نه؟
بله. هیچ وقت نتونستم حالی آدمی که میخواست اعدام بشه رو درک کنم. هیچ وقت. ولی راجع به تو این قضیه فهم میکنم.
دلم برای این اتاق 5 ستاره تنگ میشه. تازه داشتم زبان شیپیشا رو یاد میکردم. با دخترم چی کار میکنین؟
میخواستیم
خونه؟
نه 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 نه، میخوام اگه بشه بدمش خانم دکتر بهش شیر بده.
نرگه زن خوبیه، حیف شد که بچهش مرد. حالش بهتره؟
نه، ولی فکر کنم با دیدن غزل حالش خوب بشه.